بله، خیلی متشکر هستم آقای جوادزاده از دعوتتون در رادیو عصر جدید برای امروز جمعه 11 تیر ماه 1400 برابر با 2 جولای 2021. یه هفته ای میگذره از انتصابات، حالا اگر که اشتباهی از دهن من انتخابات اومد بیرون، اونو در یک ممیزین بسیار بزرگ شما بشنوید. انتصابات، این یک شوخی بیشتر نبود که اسمشو گذاشتن رای گیری و انتخابات، شوخی توهین‌آمیز، شوخی بسیار موهن. این در این انتصابات دیدیم که چه جور شد. حالا یه هفته گذشته و گرد خاک ها خابیده و عرشبت که اون رسانگرانی که از سراسر دنیا رفته بودن توی ایران روشون نمیشد زیاد حرف بزنن. من یادم خانم خبرنگار مال یورو نیوز امریکا به انگلیسی، ازش تو استودیو یه سوالی کردن، اون یه خورده دستپاشو جمع کرد، گفتش که منو داری در شرایط بدی قرار میدی برای جواب دادن، برای اینکه اون خانم توی ایران بود، چادرم یعنی روسری هم سرش بود و به هر حال یک کسی هم لابد گوش میکرد که داره چی میگه یا چی میگه و ملاحظاتی داشت. ولی وقتی که اومدن بیرون، یا حتی وقتی که اونجا بود، علی رغم تمام این سانسورها، ملاحظاتی که بودش، این رسانه‌گر و بقیه خارجیان اخبار مربوط به تحریم هرچه فراگیرتر شدن جنبش خودجوش فعال خودداری از مشروعیت دادن به این رژیم توسط تحریم انتصابات، این رو بروز دادن. این رفتارشناسی این مردم ما بسیار جالب بود و میگم این رسانه‌گران خارجی مشاهداتشون توسط رسانه‌گران داخلی هم تایید شد، از جمله هموطنان عزیزی که رسانه‌گرانی که گزارش کردن برای نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، دوستانی که با شما در تماس هستن و با بقیه دوستان دیگه، دیدیم که چطور صندوق‌ها خالی بوده و به قول معروف پرندم پر نمی‌زده. تأکید مؤکدی که داشتیم با شما و آقای عبداللهی در تلویزیون سپیده صحبتی که می‌کردیم یک دو بار قبل از انتصابات، توصیه و پیشنهاد این بودش که تمام تلاش ها بشه برای عرشبت که تدبیر روز انتصابات، البته به خصوص واسه ساعت های آخر که همیشه مردم با ترسیدن و ترساندن هجوم می بردن به حوزه های به اصطلاح رای گیری. و امبار حتی شنیدم که بعد از نیمه شب هم حتی ادامه دادن به اصطلاح ساعات کار حوزه ها. ولی به هر حال در از همه این تمهیدات و همه این خواهش تمناها و همه زور و فشارهایی که به کار بردن، سربازای وظیفه رو تو پادگان ها مجبور کردن برن رای بدن که اونا خودشون گزارش تهیه کرده بودن یواشکی و بیرون فرستادن که دروغ بودن رأیاشون رو نشون میداد، خانواده های کسانی که درگیر هستن، کارمندان دولت، کارمندان نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، علارغم عرض شود که میل باطنیشون، بسیاریشون مجبور بودن که برن به حوزه های رأی، تمام اونها رو که بذاریم روی هم دیگه، یک در رتبه بندی بخوایم بکنیم، بیشترین رتبه رو در این آماری که خود این رژیم داده، هیچ چیزی هم ما اصلا کاری نداریم که رسانه‌گران نشریه انقلاب اسلامی در هجرت چی گفتن، بقیه دوستان از جاهای دیگه چی گفتن، دیده ها و شنیده های بقیه چی بوده، همون آماری که اینا دادن خودشون، که اگر که یادتون باشه آقای کروبی گفته بود ضرب در 3 میکنن، ضرب در 4 میکنن، ضرب در 5 میکنن و اونجوری به گزارش به مردم و به افکار عمومی دنیا گزارش میدن که زیاد آبروشون نره. البته دیدیم که چه آبروریزی از خود آقای کروبی شد در گذشته ها، این استقامت و ایستادگی که آقای موسوی و خانم رهنورد از خودشون نشون دادن و در این به اصطلاح جهش آخر، در جنبش آخر هم در کنار مردم ایستادن، این آقا از خودش نشون نداد و صندوق رأی بردن پیشش، منزلش، هر جایی که بود و رأیش انداخت توی صندوق. متاسفانه در داخل این رژیم و حتی در خارج از رژیم کسانی که حتی بهشون جفا زیاد شده، به حقوقشون بسیار تجاوز شده، از جمله آقای کروبی، متاسفانه در اینه که منافع خودشون و رانت خودشون و راحتی خودشون و سعی سعد، این تمام این چیزهایی که به اصطلاح ملاحظاتی که کردن ظرف این چندین و چند سال اومده جلو، راه رانتی که بهشون میدن به اصطلاح اونا رو ملاحظه دارن و متاسفانه باعث شده که رژیم بتونه 4 دهه سر کار بمونه. ولی از طرف دیگه همطور که عرض کردم کسانی هم بودن که ایستادگی کردن. این پیشنهاد بود که خیلی خوشحالیم که به وقوع پیوست. دیدیم که این پیشنهاد رو بسیاری پژواک دادن در جامعه، کسانی که حتی ما نمیشناسیمشون، هیچ هم الزاماً از ما ممکنه نشینده باشن که من هم چی حرفی زده باشم که اونا بخوان تکرار بکنن یا چطور. این یک آگاهی بود در وجدان عمومی مردم، وجدان همگانی در مردم ایران، که بهترین راه، خشونت زراترین راه اینه که در خونه ها بمونن. اون رتبه اولو داشت. رتبه بعدی کسانی بودن که رفتن توی خیابون‌ها به کار و زندگیشون برسن یا چه می‌دونم کارهای دیگر رو انجام بدن، ولی به صندوق‌ها نرفتن، به حوزه‌های رأی‌گیری نرفتن. مجموع اینا رو که بزنیم رو هم دیگه، اینا بیشترین آمار رو داشتن در این دوره از به اصطلاح رأی‌گیری. رتبه بعدی کسانی هستن، طبق آمار اینا دوباره، کسانی هستن که رفتن و به آقای رئیسی، این جنایتکار تاریخ، رأی دادن. حالا اینا واقعا به خود رئیسی معتقد بودن، به خامنه‌ای معتقد بودن، به رژیم معتقد بودن، چه ملاحظاتی داشتن؟ آیا 100% این تعداد بسیار کمی که رفتن به آقای رئیسی رأی دادن واقعا به اون معتقد هستن؟ اینه که واقعا حتی بلد نیست دو کلام حرف درست حسابی بزنه، سواد و تحصیلاتش معلوم نیست چی هست چی نیست، در اون خشونت و در اون به اصطلاح سابقه که در کشتارها داره اصلا این نمیتونه یک به اصطلاح به کارهای دیگه، کارهای علمی، کارهایی که به اصطلاح توش یک برنامه ریزی، یک خیرخواهی واسه این کشور در بیاد، اصلا قابل تصور نیست تو ذهن یک همچی کسی. رفتن بین را، بسیار خوب، نظرشون هم بسیار مهم و برای خودشون و بسیار محترم برای ما. ولی حالا بگیم همه هم معتقد بودن، ولی یه عده دیگه هم بودن که اونا رو باز دوباره در رده سوم واقعا قرار میدم، یعنی حتی از آقای خامنه‌ای رئیسی هم توی جامعه منفورتر بودن و اونا کسانی هستن که در خارج از این رژیم و به اسم اصلاح طلب یا تحول طلب معروف شدن در داخل ایران. به قول یکی از خودشون، یک گلوله‌ای به شقیقه خودشون با این کار شلیک کردن. اون کسانی که تا همین روزهای آخر قبل از انتصابات میگفتن که باید تحریم کرد، بعد باز دوباره با ملاحظاتی که داشتن که اونو میتونیم بس بدیم و در جلسه دیگه راجع بهش صحبت بکنیم، اونا بالاخره خواستن از کسانی که به اصطلاح مخاطب خودشون هستن برن و در انتصابات، در رأی‌گیری به اصطلاح شرکت بکنن. حتی بعضیا اینقدر مستصل بودن، معلوم بود که مثل روشون فشار هست، میگفتن که ما کاندید معرفی نمی کنیم شما، ولی برید رای بدید، حالا هر کس که میخواین برید ولی رای بدید. این دیگه واقعا اینم نوورشه در تحلیل سیاسی و پیشنهاد دادن به عنوان یک کسانی که مثلا سیاست مدار هستن، البته با تعریف خودشون سیاست مدار هستن، همون سیاستی که مردم ایران میگن سیاست پدر و مادر نداره، اونا که از سیاست تدبیر و امور رو در نظر ندارن، که اونا توازن قوا و قدرت رو در نظر دارن و خب در اون عرض شود که میدان اونا خودشون رو سیاست مدار میدونن. خب حالا اونا چه استعدادهای خوبی باشن چه نباشن، چه بتونن به کار ساختن این کشور بیان چه نتونن بیان، اونا واقعا خودشون رو مهره‌ای سوخته تر از دفعه قبل کردن و آخرین رتبه رو در این رفراندوم کسب کردن. رفراندوم وچی بود، لفظی بود، واژه‌ای بود که خود رژیم به کار برد. قبلا آقای خامنه‌ای هم گفته بود که اگر که حتی با من موافق نیستین، با چه می‌دونم با هر چی که موافق نیستین، به خاطر ایران بیاین برید و رأی بدید. دیدیم که این گول خوردن ها، این گول زدن ها هم دیگه به اصطلاح رنگ باخته. مردم دیدن که نه، به خاطر ایران نباید برن رأی بدن، به خاطر ایران بایستی که این رژیم رو آنچه که هست منزوی و منزوی و منزوی هست نشون بدن به افکار عمومی داخله، به افکار عمومی خارجه، و اینطور کردن. خب حالا این آقایونی که به اصطلاح در داخل اومدن و از بعد روزگار در شغل‌های امنیتی، در شغل‌های ارشد که سرکوب، نظامی، انتظامی مشغول کار هستند، به هر حال در اون نظام اقتصادی، نظام که چه ارز کنم، بی نظمی اقتصادی بسیار فاجعه آمیزی که الان وجود داره در کشور ما، به هر حال هر کسی باید یه لقمه نون در بیاره، بعضیا میرن کارمند دولت میشن همونطور که رفتن شدن، و بعضیا هم در نیروهای به اصطلاح در قوای لشکری میرن مشغول به کار میشن. خب حالا اونا همشون واقعا کشته مرده آقای خامنه ای هستن، همشون کشته مرده آقای رئیسی هستن که قطعا میدونیم که نیست، و این رو ما گفتیم که یک حرکت خشونت زدا خواهد بود. یعنی چی خشونت زدا؟ چطور میشه آخه با تو خونه نشستن، با به صندوق های به حوزه های رای گیری نرفتن، چجور خشونت زدایی آخه؟ ها، وقتی که اون قوای ضد شورش رو به خیابون‌ها می‌فرستن، وقتی که اون بازجوها رو، شکنجه‌گرا رو از اتاق توجیهات ولشون می‌کنن توی زندان‌ها که فرزندان این خاک و بوم رو، اونا رو شکنجه بکنن، اعترافات واهی بگیرن ازشون، بکشن، بگیرن، بزنن، اینا رو باید مخشویی بکنن، در یک جنگ روانی اونا رو باید بازیشون بدن و شکستشون بدن و تبدیلشون بکنن، همونها رو به خودشون، خودش بپذیرن که خودشون تبدیل بشن به یک اسلحه‌ای در این جنگ روانی. و این جنگ روانی لازم داره که بفهمه، این به اصطلاح سربازان این جنگ روانی لازم دارن که توی دلشون فهمیده باشن، متقاعد شده باشن که خب بابا مردم میرن رأی میدن به اینا، هر چقدر اینا بدن، هر چقدر اقتصاد بده، به هر حال این همه رفتن توی حوزه های رأی گیری شرکت کردن، پس اینا که اومدن تو خیابون تروریستن، شورشگرن، منم کارم اینه که ضد شورشم دیگه، پس بزنم. ولی الان دودلی درش ایجاد شده و اون زدنها، بگیر و ببندها، دیدیم که در لرستان، دیدیم در جاهای دیگه که این اعتصابات و اعتراضات که داره به اصطلاح پا میگیره و جا میگیره و ابعادش داره هرچه گسترده تر میشه، میبینیم که اصلا یه جور دیگه ای داره کم کم باش برخورد میشه. خب ما چی پیشنهاد کردیم؟ گفتیم که از چندین ماه یا چندین هفته قبل از انتصابات این شبکه بندی های اجتماعی هسته ها ساخته بشه. در روزهای قبل از، یک دو روز قبل از انتصابات، مردم مایحتاشون تهیه بکنن، در روز انتصابات در منزل ها بمونن و بعد منتظر به اصطلاح اعلام رای ها بشن که دادن. خب حالا چیه؟ حالا چه پیشنهاداتی رو میشه کرد؟ الان با توجه به خشونت زدایی که برای شما عرض کردم، با توجه به اینه که با انزوایی که به این رژیم، به افکار عمومی داخل این رژیم، حتی خود آقای خامنه‌ای ثابت شد که در انزوای مطلق هستن، اون کسی که باید بزنه، بگیره، ببنده، اون در دلش تزلزل ایجاد میشه. اون میبینه که نه، مثل که این حرفایی که به خوردش دادن همچی زیادم راست نبود، بابا نرفتن مردم، وضعیت معیشتی که بده، که این که دیگه تروریسم و این حرفا که نیستش، خب ندارن مردم کارتون خوابی، این همه به اصطلاح نابسامانی اقتصادی هست، اینا که دیگه همه که نمیتونن تروریست باشن، خرابکار باشن، همه جاسوس امریکا و اسرائیل که نمیتونن باشن که نرفته باشن رأی بدن. اینا رو هی تو سرش، تو ذهنش، تو قلبش مرور میکنه وقتی که باتوم دستش رو تو خیابون داره میدوه، وقتی که تو دانشگاه میخواد دانشجوها رو بگیره، وقتی تو کارخونه ها، در پالایشگاه ها میخواد کارمندان پیمانه پروژه‌ای و دائمی رو بگیره، قراردادی رو بگیره، دستگیرشون کنه، بزنتشون. پس این یک رفراندومی بود که نشون دادیم، ما جنبه سلبی ایجابیش رو نشون دادیم، آنکه ما نمیخواهیم این رژیم رو، نمیخواهیم، و آنکه میخواهیم حقوق بدون تبعیض، بدون هر گونه تبعیضی به حقوق نگاه کردن به حقوق به عنوان حقوق ذاتی، همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی بدون هیچ تبعیضی. نه اینه که یک کسی یه خود پارچه به کلش ببنده اون وقت اون از حقوق بیشتری برخورداره، نه اون که اون آقازاده ای که ژن برتر فکر میکنه داشته باشه با گفته خودش از هزار جور تسهیلات و رانت‌های آنچنانی برخورداره و بقیه هم باید شب سرشون رو گشنه به بالش که چرس کنم به سنگ و گوشه خیابون بذارن کارتون خوابا. خب این مسئله انجام شد. حالا تا قبل از این موقع اعتصابات نبود، بیشتر اعتراضات بود. اعتراضات هم جسته و گریخته مثل قطره‌های بارانی که به هم دیگه وصل نیستن، اینجا و اونجا یه چیزهای دیده میشد، داشت پا میگرفت، داشت بیشتر و بیشتر میشد تا مسئله متاسفانه کووید آمد و جنبش به درون قرنطینه ها خزید و ادامه پیدا کرد و خودش رو ساخت و ساخت و ساخت تا رسید به اینجایی که رسیده و حالا داره به اصطلاح میوه هاش به چشم میاد و داره موقع محصول برداریشه. الان خبرهایی که از داخل ایران میاد، من سعی میکنم که توی پستی که تو سایت خودم میذارم مربوط به این مصاحبه اون چیزهایی رو که به هیچ وجه وقت نمیشه اصلا حتی اسم اونا رو بخونم در این مدت کم که من در خدمت مخاطبین این رادیو هستم، اونا رو در اونجا لیست میکنم و فقط اینم یه چیزهایی که من ظرف چند ساعت وقت کردم برم نگاه بکنم، فقط بیارم بذارم اونجا واسه یه دید بقیه. اینا تعدادشون یه مقداری حالا خیلی جالبه، استادای دانشگاه یه عده‌شون جمع شدن میگن آقا استاد دانشگاه در حقوقش زیر خط فقره. حالا من نمیدونم عدد ارقامش چجوریه ولی جلوی به اصطلاح تجمع کرده بودن با پلاکاردا و این حرفای خودشون. دانشجوها یه عده برای مطالبات به اصطلاح محل زندگیشون شهریهشون رو گرون کرده بودن در دانشگاه آزاد تا بعضی ها رو تا 80%. اون آقا اومده بود دروغ بهشون گفته بود تا گفته نه 20% بیشتر نیست، نشون داده بودن که نخیر بعضی ها تا 80% هم هست. اینا رو مجبور شدن عقب نشینی بکنن، کاری که هیچ وقت نمی کرده این رژیم، کاری که این رژیم در هیچ جا گفته بودن دیگه که ما اون اشتباه شاه رو نمی کنیم. ولی شاه اشتباه نکرد، محمد رضای پهلوی چاره ای نداشت، انقدر بهش گفتن، نزدیکترین کسانش همین خانم فرح پهلوی همسرش بارها بهش گفته بود بر اساس خاطراتی که در کتاب آقای علم هست، آقای علم بقیه مکررن بهش گفته بودن داره میگذره از موقعی که این اصلاح پذیر باشه، این قضیه نکن، این بگیر و ببندا، این سرکوب ها، این باعث انقلاب میشه، باعث شورش مردم میشه، باعث میشه که این رژیم بر بیفته که افتاد. در مورد ایشون هم، در مورد آقای خامنه‌ای و شرکا هم همینطوره. چیز غریب و عجیبی هم نیست، در همه جای دنیا تکرار شده و میشه. متاسفانه اون کسی که به کانون قدرت هی نزدیک و نزدیک و نزدیک تر میشه مثل اینه که اصلا نابینایی پیدا میکنه، ناشنوایی پیدا میکنه. اون پرنسس تو کاخ ورسای وقتی که جنبش ها و شورش ها شروع شده بود، اعتراضات، میگو تازه بهش گفته بودن که آخه اینو برای چی دارن مردم فرانسه شورش میکنن، گفته خب نان ندارن بخورن. اون انقدر بریده از واقع گفته خب نان خب نخورن، برن کراسان بخورن. حالا شده حکایت آقای خامنه‌ای و شرکا، شده حکایت گردانندگان این رژیم که گلی بود و به سبزه نیز آراسته شد. آقای رئیسی رو که داشتیم، آقای عرض شود که قالیباف رو که داشتیم، یه جنایتکار دیگه هم آقای عرض کنم که محسنی اژه‌ای رفته رئیس قوه قضاییه شد دیگه، جمع شد. یعنی هیچ دلیلی نمونده واقعا برای مردم ایران که بشینن. یعنی این بگیم خنده داره، بگیم گریه داره، بگیم فاجعه آمیز، فاجعه واقعا لغت کمیه که آدم اینا رو ببینه در مصدر امور، جنایتکاران تاریخی. اون وقت آدم بشینه هیچی نگه؟ نه، جواب مردم به این سوال من نبوده خوشبختانه. عرض کردم استادای دانشگاه رو گفتم، دانشجوها رو گفتم که همینطور داره بر تعداد دانشگاه‌های مختلف در جاهای مختلف کشور هی داره اضافه میشه، مطالباتی که دارن میکنن. از اونور کارگرها در پالایشگاه‌ها، در صنعت نفت، در کارخونه‌ها، در نساجی، در جاهای مختلف کشور لیستش بسیار طولانیه و اینا همه اومدن در ابتدا درست مثل همون زمان رژیم شاهنشاهی در ابتدا مطالبات بود، یعنی در ابتدا نمیگفتن رژیم پهلوی باید بره، مطالباتشون بود. اونم انقدر دستگاه فرسوده و متزلزلی بود، انقدر خودش رو از بالا به پایین نگاه میکرد به جامعه که اصلا غلط کرده، این زیادی میخواد، همینی هم که بهش میدیم اثرش هم زیاده. الان هم همینجور کارگران پیمانی رو، کارگران پروژه‌ای رو مقابل میکنن با کارگران رسمی و دائمی، کارگران رو به طور کلی مقابل میکنن بر کارمندان، به خصوص این کار رو در پالایشگاه ها و در صنعت نفت کردن. اون موقع هم همینطور بود، تفرقه بیانداز و حکومت کن، ولی کم 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 این برد خودش رو از دست میده، کارایی خودش رو از دست میده، به جایی میرسه که دیگه عمل نمیکنه این به اصطلاح اسلحه های جنگ روانی بی اثر میشه، خونسا میشه، مثل اینکه مردم یه زره میپوشن دیگه، این تیرهای عرض شود که جنگ روانی بهشون اثر نمیکنه. خب حالا چه باید کرد از این به بعد؟ امروز ما در حدود یک هفته از تاریخ انتصابات میگذره، خیلی خوب پیش رفته از دید من. من هیچ وقت نگفتم و الانم نمیگم که اینا دو روز دیگه میرن یا دو قرن دیگه میرن، ولی میتونم کاملا پیش بینی بکنم که اینا هر چقدر که تعداد بیشتری از ما مردم وارد صحنه مبارزه بشیم و وارد میدان ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتری بشیم، این رژیم زودتر میره، این رژیم پوشالی با این پایه‌های متزلزل زودتر، این پایه‌های متزلزلش وزنشو تحمل نمی‌کنه، مثل حبابی میترکه، همونطوری که در زمان به اصطلاح محمد رضا پهلوی شاهدش بودیم. اون بسیاری از جوانهای کشورمون در اون موقع یا سنشون کم بود یادشون نمیاد، ولی اصلا تعجب‌آمیز بود واسه کسانی که در داخل کار بودن، نمیتونستن اصلا بپذیرن، واسه کسانی که ابرقدرت امریکا شوروی، اونا حتی نمیتونستن چنین تحلیلایی رو بدن که آیا خب مثلا ممکنه مگه که رژیم شاه جزیره ثبات، ژاندارم منطقه، اینجور مثل برف تو خالی بپاشه از هم دیگه. و شد. الان از اون وضع بدتره، اینا از رژیم شاه بدترن، در جنایت هاشون بدترن، در وضعیت اقتصادی بدتریش رو دروسی نداشته باشیم، بدتر هستن. ولی دلیل اینه که بدتر هستن به دلیل اینکه ما از بد به بدتر، از بد به بدتر، هی از بد به بدتر پناه بردیم، از بدتر به بد پناه بردیم، خودمون رو در زندان بعد بدتر انتخاب. بابا آخه خوبم هست، خوبترم هست، چرا خوب و خوبتر نه؟ ولی حالا به نظر میاد که در اون راه افتاده جو فکری، اگر ادامه پیدا بکنه، اگر که یک حداقل لازمی از ما مردم ایران گفتن 3.5% در مطالعاتی که در سراسر دنیا در جنبش ها شده، گفتن اگر که 3.5% مردم اون منطقه برخیزن غیر خشونت آمیز، بهتره بگیم با خشونت زدایی، اگه با خشونت زدایی باشه که تازه خیلی خیلی کمتر از اونم میشه. شاید در یه جلسه توضیح بدیم به مخاطبین شما خشونت زدایی چیه، خشونت پرهیزی چیه، خشونت گریزی چیه، اینا تمام اینا رو اگر توضیح بدیم شاید بد نباشه. ولی الان جو غالب به نظر میاد خشونت زدایی هست، با روش هایی که نرفته درس بخونه، اون کارگری که توی پالایشگاه هست، علوم سیاسی که ببینه خشونت زدایی چیه، خشونتگری چیه. در عرض این 40 سال جامعه متحول شده، از اعدام باید گردد ها رسیده به اینه که رسیده به اینه که خشونت رو نمیپذیره، نه خشونت اقتصادی رو، نه خشونت سیاسی رو، نه خشونت فرهنگی رو، نه خشونت اجتماعی رو. حالا هرچی که اینا دامنش وسیع‌تر بشه، به یه جایی خواهد رسید که مطالبات به اونی که باید برسه خواهد رسید، یعنی درست همون حرفی که در بهار عرب گفته شد به عنوان مطالبه اصلی در مصر، مثلا گفتن ارحل با آقای مبارک. این بهار عرب رو جوانای عزیز من، برادران و خواهران جوان من، این کشورهای عرب کپی کردن از وطن شما، از هموطنان شما در اون نسل. خشونت زدایی، عدم مراجعه به قدرت خارجی، عدم مراجعه به قدرت داخلی، عدم چشم داشت به تحول و اصلاحات در قدرت داخلی. دستتو بذاری رو زانو خودت، بلند شی، سرنوشت خودتو خودت بسازی. مال 400 سال پیش نیست، مال 40 سال پیشه. درس هایی که از اون موقع گرفتیم الان جلو چش هممون هست، بسیاری زنده هستن هنوز که اونو تجربه کردن. چی شد که اون انقلاب به ضد انقلاب تبدیل شد؟ تازه انقلاب در بهار عرب هم جلو چشمون هست. چی شد که به ضد انقلاب در بهار عرب به خزان عرب تبدیل شد، به زمستان عرب تبدیل شد؟ اونا همه جلو چشمونه. چی شد که غرب و نوچش در منطقه اسرائیل که قبل از افغانستان و عراق میخواستن ایران رو تکه پاره بکنن و حمله بکنن و اصلا بپاشن و آقای صدام با حملش به ایران قرار بود حداقل 5 تا جمهوری بشه ایران، چی شد که نشد؟ چه شد آخه؟ چی شد آخه؟ این تحریم ها، اون گروگانگیری، اون از دست دادن سرمایه بین المللی، اون چی شد که ما تونستیم یک پارچگی کشورمون رو حفظ بکنیم؟ آیا پاسدارا بودن در اون موقع که عراق حمله کرد؟ که نبودن که، اونا تفنگ معمولی رو بلد نبودن دست بگیرن. تازه شکایت هم داشتن که چرا هواپیما، توپ و تانک نمیدین به ما. ارتشیان، مردم هجوم بردن به جبهه ها. الان هم همین کار رو دارن میکنن. اگر که در اون مطالعات بین المللی 3.5% گفتن که لازمه که یک رژیمی به اصطلاح با خشونت زدایی از اریکه قدرت بیاد پایین، در یک کشوری مثل کشور ایران به شما عرض میکنم بسیار کمتر لازمه. ولی میپرسید خب پس کی میرن اینا؟ مردیم. میگن دیگه، خیلی ها میرن، خیلی ها میگن اینا. موقعی میرن اینا که تعداد بیشتر، هرچه تعداد کسانی که ساختن سرنوشت خودشون رو میخوان در دست خودشون بگیرن بیشتر باشه، اینا زودتر میرن. هرچی انفعال، بیخیالی، بذار مردم بکنن، بذار ببینیم بقیه چیکار میکنن، حالا ما دانشجوییم ببینیم دانش آموزا چیکار میکنن، حالا ما دانش آموزیم ببینیم کارگرها چیکار میکنن، حالا ما کارگریم ببینیم کارمندا چیکار میکنن، ما در جنوبیم ببینیم شمال چی میشه، اصفهان چی میشه، شیراز. نه، هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش میتونه این سیر محتوم، هیچ شکی درش نیست. آخه بابا قرن 21مه، این قابل امتداد نیست این اتفاقی که افتاده، این بلایی که سر کشور ما اومده. هرچه تعداد بیشتری از ما مردم به سهم خود، به نوبه خود در ساختن سرنوشت خودمون مشارکت بیشتری بکنیم، این رژیم زودتر میره و این رژیم با خشونت زداتر میره، با به اصطلاح خشونت، با روش‌های خشونت زدایانه تر میره. درسته که اینا بسیج دارن، درسته که اینا سپاه دارن، درسته که اینا اسلحه فر، همه اینا رو هیچ شکی نیست. اون اطلاعات 3.5% هم که من به شما عرض کردم، هیچ استثنایی از اینا که من برای شما گفتم در اون ملحوظ نیست. همون کسانی که اسلحه دارن، بسیجیان، سپاهیان، واواکیان، اطلاعاتیان، امنیتیان، ضد شورشیان، کلا خود و با اون قیافه‌های آنچنانیشون میان تو خیابونا، همه اونا میان میپیوندن به مردم. موقعش که میشه یه مرتبه ای بابا چه شد آخه؟ مگه نبود تو گارد جاویدان شاهنشاهی تو محل غذاخوری مسلسل و بستن به بزرگان ارتش، سران ارتش؟ چی شد آخه؟ الانم میشه. شما بدونید هموطنان من، بیشترین فشارها روی قوای لشکریه، پرسنل لشکری کشور ماست، یعنی قوای ضد سرکوب، ضد اطلاعاتی ها، ارتشی ها، پلیس ها، اینا. ولی اونها هم مثل شما در شرایط بدی هستن، هممون یک تنیم، یک بدن واحدیم. با خشونت زدایی میتونیم یک تکون دیگه‌ای بخوریم و از شر این رژیم خلاص شیم. خب حالا من چند بار یک چیزایی رو تکرار کردم بدون که بگم چه کار باید کرد و قصد دارم و نمیپذیرم که دیکته بکنم به هیچ کسی که این کارو بکن. من بگم به چپ چپ، اونام بگن به چپ چپ، بگم به راست راست، اونام بگن به راست راست. اونایی که منتظرن یکی بهشون بگه به چپ چپ و به راست راست، دوباره خمینی دیگه میسازن میذارن اون بالا. نه، باید آدم از نیروی خلاقیت خودش استفاده بکنه. یه کلیاتی رو آدم در نظر میگیره، یه تجربه تاریخی، نه تاریخ 400 سال پیش، همین 4 دهه گذشته رو در نظر میگیره، درس میگیره از کشورهای منطقه و همونو به کار میبره. خشونت زدایی، جنگ روانی بود لغتی که چندین بار به کار بردم. ببینید، مادر همه جنگ ها جنگ روانیه. اگر که جنگ روانی نباشه، اون نمیتونه تو خیابون بزنه، اگه جنگ روانی رو برنده نشده باشه. اگه جنگ روانی رو برنده نشده باشه، قدرت نمیتونه توی زندان، تو اون سیاهچال، اون تک تنها، فقط خودشه و زندانی، اون نمیتونه شکنجه کنه، کابل بزنه، بزنه اونو بکشه. اونجا که میگه هیچ کس نیست، فقط یه زندانی و یه شکنجهگر. ولی اون شکنجهگر ربات نیست، آدم آهنی نیست، ماشین نیست. اون باید یه جوری رسونده باشنش به یک مرحله‌ای که کاری رو بکنه با یک هم نوعش که وحشی ترین حیوانات هم به هم نوع خودشون نمی کنن. یه حیوان درنده گشنست میره یه شکاری میگیره و میخوره و به بچه هاش میده و تا میشه میره کار. این کارهایی که اینو میکنن و وحشی ترین حیوانات هم نمی کنن. یادمون نره، مثالی میزنم از آقای تهرانی، شکنجهگر معروف ساواک، که در دادگاهش تو یوتیوب هست، برید ببینید که چجور حرف میزنه، چجور میگه که من به یه جایی رسیده بودم، این بود یا یکی دیگه شون بود، که تو خونه عصبانی شدم، بچه‌م بغلم بود، بچه شیرخوارم. اصلا اون خشونتی که در داخل زندان شکنجهگاه داشتم رو برده بودم، بود دیگه، جزء نهاد من شده بود. می‌خواستم بچه‌مو، چون گریه میکرد تو بغلم بود، بکوبمش به زمین. یه مرتبه به خودم اومدم، بچه‌مو دادم دست زنم، اومدم بیرون. خواهر من، برادر من، هموطن من که توی سپاهی، توی بسیجی، شکنجهگری، اطلاعاتی هستی، امنیتی هستی، این خشونت که به بقیه میکنی، اول از همه به خودت داری میکنی. بترس از اون روز، مال 400 سال پیش نیست، مال همین 40 سال گذشته است. حیف وطن ما، خیلی داریم همه چی واسه خوب زندگی کردن، واسه دوست بودن، رفیق بودن، ساختن. روی اقیانوس‌های نفت و گاز هستیم، بی‌نهایت انرژی تجدید شونده داریم، این همه متخصص به دنیا صادر کردیم، که برعکس شاید بگم تمام مهاجرا در تمام دنیا دیرشون میشه که برن یه جوری بشه، درست بشه، برگردن برن کشورشون رو بسازن. در هیچ قومی لااقل به چشم من نیامده، کشورهای من الان تو امریکا هستم، از جاهای دیگه مهاجرت میکنن به امریکا، دیگه امریکا معروفه واسه مهاجرینش، ولی هیچکی مثل ایرانی ها نیست. هیچکی هم مثل ایرانی ها نیستش که در هر کاری که دست دادن موفق ترین ها بودن، برای اینکه دامنه رو باز دیدن. همین ها در داخل ایران میدون پیدا نمیکنن و اینجوری هستن. قهرمان شطرنجش باید باره به یه پرچم دیگه تو مسابقات المپیک بازی کنه، کشتی گیرش همینجور، تکواندو کارش همینجور، مهندسش همینجور، دکترش همینجور. میتونیم ما بسازیم کشورمون رو. تو که معتقد هستی به دینت، به مذهبت، میتونی مذهبتو دوباره بسازی، مذهبتو بردی از بین، چیزی مونده ازش؟ با آقای رئیسی میگی حجت الاسلام، جنایتکار تاریخی رو میگی حجت اسلام آقای رئیسی؟ آخه حالا که بهش میگن آیت الله، یعنی آیت، یعنی نشانه خداوند، خدای تو اینه که این نشانش آخه؟ میشه همچی چیزی سنگ رو سنگ بند میشه آخه؟ این توهمو ولش کن، این توهمو بیدار شو آخه. ممنونم از وقتی که به من دادید.